أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر در ضمن بیع شرط بکند مشتری بر بایع که هرگاه من پشیمان شدم این مبیع را از من بخر به ثمن اقل بایع هم بپذیرد، آیا این شرط ناقض است یا نه؟ یک جایگزین بشود برای اعاله به وضعیت. در کتاب فقه العقود تمسک کردن به سلیقه معاویه ابن عمار، گفتن این شرط صحیح نیست، چون در سلیقه معاویه ابن عمار میگوید انسان باید بعد از مالک شدن مختار باشد در فروش و مشتری هم مختار باشد در خرید. و در این مثال بعد از مالک شدن مشتری بایع ملزم است که هرگاه مشتری جنس رو آورد از این مشتری این بایع جنس رو بخره. این خلاف صحیحه معاویه ابن عمار که میگوید بعد از این که شما مالک یک مال شدید بیعی اگر بخواهید بکنید این مال را، شرط صحتش اینه که بعد از مالک شدن شما آزاد باشید در فروش و مشتری هم آزاد باشد در خرید. در اینجا اینطور نیست، این آقایی که ماشین خرید از وقتی که مالک ماشین شد این بایع ملزم است به خریدن این ماشین از این مشتری، در فرضی که مشتری بخواهد آن را بفروشد. ما اشکالهایی رو مطرح کردیم. یک اشکالی امروز عرض می کنیم و اون اینه که بر فرض این صحیحه معاویه ابن عمار مفادش این باشد که انسان اگر قبل از مالک شدن ملزم باشد به فروش یا مشتری انسان ملزم باشد به خرید قبل از این که انسان مالک این متاع بشود، اینجا به باطل است، چون صحیحه معاویه ابن عمار اطلاقش میگه باید بعد از مالک شدن شما در فروش آزاد باشید، مشتری هم در خرید آزاد باشد. اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار اینو میگه، معارضه می کند با دو صحیحه دیگر. یکی صحیحه صحیحه منصور ابن حازم، حدیث 6 باب 8 از ابواب احکام العقود. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه من، قال لا اقصد بذلك انما البيع بعد ما يشتري. سؤال کرد شخصی آمد گفت این کالا را این متاع را برای من بخر، و من رفتم این متاع را خریدم برای او، نه اینکه وکیل او بودم که این ماشین را مثلا بخرم برای او، این که مانعی ندارم، نه، من ماشین را برای خودم میخرم و بعد به این آقای متقاضی ماشین را تحویل میدم. حضرت فرمود لا بعد، انما البيع بعد ما یشتری. چرا؟ چون شما بعد از این که ماشین رو خریدید میخواهید این ماشین را به این متقاضی بفروشید. لا بعد، انما البيع بعد ما یشتری. خب این اطلاق دارد. اگر قبلا هم تعهد بکنی که من بعد از این که این ماشین را خریدم به تو خواهم فروخت، متقاضی هم تعهد بکنی که از من خواهد خرید، اطلاع به این صحیحه منصور ابن حازم میگه لا مرتبه. چرا؟ برای اینکه مهم این است که قبلا بیع ما لا یملک انجام نشده. لا بعتبه انما البیع بعد ما یشتری، یعنی در صورتی مشکل به وجود می آمد که متقاضی از شما این ماشین به خصوص را بخرد در حالی که هنوز شما آن را مالک نیستید، بعد شما بروید این ماشین را از صاحبش بخرید و بیایید به این متقاضی تحویل بدید که ازش تحویل میکنن بیع ما لیس عنده. حضرت فرمود این اشکال دارد، اما اگر بیع بعد از تملک باشد لا مرتبه، اطلاق دارد. ولو قبل از این که شما این ماشین رو بخرید التزام دادی به این متقاضی که من این را به تو حتما خواهم فروخت، و متقاضی هم التزام داد که این را حتما از تو خواهم خرید، اما مهم این است که الان بینی صورت نگرفت بین شما دو نفر، شما میردی این ماشین رو از صاحبش میخرید و بعد از آن به این متقاضی می فروشی، لا بعتبه انما البيع بعد ما یشتری. خب اطلاق این صحیحه منصور ابن حازم با اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار تعارض دارن به نحو عموم منت. مورد اجتماع جایی که قبل از این که من این ماشین را بخرم تعهد سپردم به این متقاضی که من این را به تو خواهم فروخت، و یا متقاضی به من تعهد سپرد که این ماشین را حتما از تو خواهم خرید، اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار میگه صحیح نیست، اطلاق صحیحه منصور ابن حازم میگوید صحیح هست. تعارضا تصافتا رجوع میکنیم به عموم احل الله البيع تجارتا عن تراض منكم. تعارض منوش در جایی که قبل از این که شما مالک ماشین بشید التزام دادید به این متقاضی که حتما این ماشین را که بعدن خواهم خرید مطمئنن به شما متعهد می شوم که به شما بفروشم، حالا این تعهد در ضمن عقد لازم باشد یا تعهد ابتدایی باشد. اطلاق صحیحه معاویت نعمان میگه صحیح نیست، باید شما هنگام تملک این ماشین که فردا خواهد بود آزاد باشید در فروشان. تعهد قبلی به فروش اگر داشته باشید این مخل به صحت این بین. اطلاق صحیح عربی اشکال نداره، مهم این است که شما قبل از مالک شدن این ماشین، این ماشین را به این متقاضی نفروختید. بعد از تعارض رجوع میکنید به عموم تجارت الان ترازم میکن. نظیر این صحیحه منصور ابن حاضر صحیحه محمد ابن مسلم هست، حدیث 8 این باب. ممکنه شما در جواب از این اشکال ما یک مطلبی بگید، این مطلب رو عرض کنم. ممکنه شما بگید در یک صحیحه دیگر ما می‌بینیم صحیحه دیگری داریم که نسبتش با این صحیحه منصور ابن حاضر عموم و خصوص مطلق است. درست صحیحه منصور ابن حاضر با صحیحه معاویه ابن عمار عموم منبر است، اما یک صحیحه‌ای داریم یا به تعبیر دیگر دو صحیحه داریم که اون دو صحیحه مفادشون همون مفاد صحیحه معاویه ابن عمار است، ولی نسبتشون با صحیحه از قبل خدمتتون که منصور ابن حاضر عموم و خصوص مطلقه، یعنی در خصوص جایی که قبلا بیع نشده است ولی التزام به بیع شده است، در خصوص این، در خصوص این موردی که قبلا من به متقاضی نفروختم این ماشینا ولی متعهد شدم که بعد از تملک به تو خواهم فروخت و او هم متعهد شده که بعد از تملک من آن را خواهد خرید، در خصوص این مورد ممکنه گفته بشه که دو تا صحیحه داریم که میگه که مشکل پیدا میشود و این کار صحیح نیست، و این اگر مفاد دو صحیحه باشد که الان میخونید خب میشه اخذ به مطلق از صحیحه منصور ابن حاضر، چون در خصوص جایی که بیع مالی صحیحه انجام نشد صرفا التزام بود، التزام دادم به این متقاضی که من بعد از خرید ماشین از صاحبش ملتزمم به تو این ماشین را بفروشم، و اون متقاضی هم گفت من هم ملتزمم این ماشین را بخرم بدون این که بیع انجام بدیم، صرفا التزام، رفتم ماشین رو خریدم آمدم به این متقاضی فروختم. دو تا صحیحه داریم رو به مالوخان که در خصوص این مورد میگن این کار جایز نیست، و این مورد تعارض رو دلیل خاص داریم، مورد اجتماع رو دلیل خاص داریم، میاد تأیید میکنه صحیحه معاویه ابن عمار. این دو تا صحیحه چیه؟ مثل این میمونه، یه خطاب میگه یک با اکرام العالم، یه خطاب میگه یه روم و اکرام الفاسق، یه خطاب بیاد بگه یه روم و اکرام العالم، یه روم و اکرام الفاسق عالمان خارم او جاهلا. یه خطاب سومی هست غیر از اون یه با اکرام العالم، غیر از اون یه روم و اکرام الفاسق، این خطاب سوم میگه یه روم و اکرام الفاسق عالمان خارم او جاهلا. خب این خطاب سوم میآید مورد اجتماع این دو خطاب به تکلیفش رو مشخص میکنه و تأیید میکنه خطاب یهرم و اکرام الفاسق را. این از اون انقلاب های نسبتی که از مسلمات و به هر حال انقلاب نسبت را هم قائل نشدیم، این خطاب سوم حجت بلامان، چون نسبتش با اون خطاب دیگر امور خصوص مطلق است. در ما نحن فیه اون خطابی که هست که دو تا صحیحه هست که از این ممکنه بر اون دلالت کنه، یکی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، حدیث 9 باب 8 از ابواب احکام العقود. خوب دقت کنید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الایمان، این معانی مختلفی دارد، یعنی مصادیق مختلفی دارد، در روایات ما هم مطرح شده. مراد از اینه در این روایت اینه که یک شخصی کالایی رو معامله میکرد، میدید اینه از معامله میکرد، یک کالایی رو میدید، ماشینی را، عجب ماشین زیبایی، این ماشین رو برای من بخر. خب یک وقت وکیل میکنه شما را، بحثی می، یه وقت یا نه بیع الایمه انجام میده. بیع الایمه چیه؟ یأتین الرجل به وقت میده فقلتو یأتی فقلتو یأتین الرجل فیقول اشتر المتا وربح فیه کذا و کذا، این ماشین را بخر و من به تو و من از تو خواهم خرید و من از تو این ماشین را میگیرم و سود به تو میدم. اشتر المتا وربح فیه کذا و کذا فاراوده على الشيء من الرب، وارد گفتگو میشیم، چند درصد پول میدهی به من؟ آخه پول نداره اون بنده خدا، اگه پول داشت خودش میرم ماشین میخرید، نه دستش هست و چیه، نه این که میاد سراغ من برای این که من پول دارم و اون بی پوله، میگه اشتر المتا و عرضه و کذا و کذا، من هم میگم چند درصد اختلافمون حل میشه. فنفرا جامعی ثم انطلق فاشتر المتا من اجله لولا مکانه لم ارده، اگر نبود که این آقای متقاضی این ماشین را میخواهد که من سراغ خرید این ماشین نمیرفتم. ثم آتیه به، بعد این ماشین رو میارم میگم آقای متقاضی بفرمایید ماشین، فعبیه او ماشین را به اون میفروشم با اون درصد سودی که تعیین شد. فقال ما عرابه هازا بعثن، این اشکالی ندارد، لو حلت من المتا قبل ان تبیعه یا کان من مالک، اگر قبل از فروش این ماشین به این متقاضی این ماشین از بین میرفت، ما از مال تو از بین میرفت یا از مال این متقاضی. حضرت میفرماد که خب از مال تو از بین میرفت، اینها از علامت اینه که تو قبلا بیع مالیت اندک نکرد، لو هلک منه المتاع قبل ان تبیعه او یا کان من مالک و هادا علیک بالخیار انشاء اشترا منک بعد ما تأتی و انشاء رده. مطلب دوم، این متقاضی هم آزاد است این ماشین را از تو بخرد یا نخرد. فلست تو عرابهی بعدن پس مانعی ندارد. یعنی از دست دو تا مطلب فرمود. یک، اذا هلک المتاع یکون من مالک. دو، هازا بالخیار، هازا متقاضی بالخیار انشاءش ترام انتبه انشاءه هم یستره. خب ظاهرش اینه که این دو مطلب دخیل است در این حکم امام که چون این دو مطلب هست پس مانعی ندارد. مطلب اول این است که بیع ما لیس عندک انجام ندادی، علامتش اینه که لو هلک المتاع یکون من مالک، از جیب تو میره. دو، قبلا آزادی و آزادی این متقاضی سلب نشده. و هازا علیک بالخیار انشاءش ترامن که بعد ما تحصیل انشاء رسدن. خب این شبیه این میشه که چه جون گفتیم خطاب سوم میگه یحرم و اکرام الفاتح عالما کان او جاهلا. این روایت هم میگه که دو تا مطلب دخیل است در حکم به نفی بعد، در عدم بعد. یک، ان هلک المتاع یکون من مالک، یعنی بیع ما لیس عندک انجام ندادی. دو، و هازا علیک بالخیار انشاء اشترا منک بعد ما تأتی و انشاء رده. خب ظاهر این دو مطلب اینه که هر کدام دخالت داره در حکم و تأکید خلاف ظاهره. ظاهره مفهوم، بله؟ تأکید که بگیم این هم علامت است بر این که بیع ما لیس عندک انجام نشده است، که حضرت تأکید میکنه و هازا علیک بالخیار، برای اینکه باز تأکید بکنه که هنوز بیعی انجام نشده است. خب این خلاف اصله، از تأسیسه. یعنی دو مطلب است، یکی این که بیع انجام نشده است، علامتش اینه که اذا تلف المتاع یک دو پایین مالک از جیب تو میره. دو، آزادی شما هم سلب نشده است و هازا علیک بالخیار. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بالاخره این روایت مفادش این میشه که دو تا مطلب قول بگم، دو تا مطلب باشه، من هم قول میدم که بگم این بیت صحیحه. مطلب اول این که این ماشین اگر قبل از فروش به این متقاضی از بین برود، از جیب کی از بین میرود؟ از جیب تو. پس معلوم می شود هنوز دیگی انجام ندادی به این متقاضی. مطلب دوم، این متقاضی بعد از این که ماشین را می خری آزاد است، بخواهد می خرد این ماشین را، از تو بخواهد نمی خرد. این هم مطلب دوم. این دو تا مطلب وقتی بود، من هم به تو میگم سلست و عرابهی بعد لقائل الانیقون، که این صحیحه اصلا ظاهر است، یعنی که هر دو مطلب دخیل است در حکم امام. این غیر از اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار است. اصلا حضرت به دو تا مطلب انگوش گذاشت و تکیه کرد، هم به این که بیع ما لیس عندک انجام نشد، هم به این که مشتری ملزم نیست که از تو بخرد. خب ظاهر دخالت این دو تا عنوان در موضوعیت، حالا غیر توضیحی گفته میشه که خلاف ظاهره. حالا روایت بعدی را هم بخونم. صحیحه منصور ابن حاضر، حدیث 12 همین باب از دوست خدمتتون که 8 از ابواب احکام العقود دقت کنید. سؤال حدیث 12 از ابواب احکام العقود باب 8. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینته. یک پیراهنی رو خواست، گفت این پیراهن من دیدم، من از تو اینو میخوام. مثل این منصوب بود اون وقت این کار، حالا مثل این که این کار بود نیست، میگه من اینو میخوام. و هم گفت برای جور میکنه. قال لیس عندی هذه، لیس عندی. خودم گفت آقا من این ثوب پیشم نیست، من خودم ندارم. حاضهی دراهم، مثل بانک. یا آقا ماشین میخوام. قسطاتی، اون وقتی که وام خرید خودرو تعطیل نشده بود، آقای بانک ماشین میخوام قسطاتی. حالا نمیتونی بانک میگه من ماشینم کجا بود؟ حاضهی دراهم، یعنی 7 میلیون. فخورده ها فشترده ها، برو ماشین بخوام. فأخذها فاشترابها. خب بعد میخرد این متقاضی ماشین را برای بانک، بعد از بانک، برای بانک که میخرد این ماشین را چجور میخره؟ نقد میخره. بعد از بانک حالا میخواد این متقاضی ماشین را که امروز شد ملک بانک، از این بان میخواد بخره افتادی. همین کاری که تو قانون میکنن. خب ببینید باید چی میگه. قال الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم. حالا مثال اوغلاییشو میزنیم، آدمی که آیه پول نداره متقاضی دیگه. اگه متقاضی پول داره، مگه عقلش رو از دست داده؟ آقا پول داری بری آیه بان، ماشین نداری بان، اینه ماشین هم کجا بود؟ دقت کنید، دقت کنید. بابا از بایه پول میگیره نه پول میده. ان رجل طلب من رجل ثوبا. از این با از این مثال به ماشین داریم که مثال عینی جامعه باشه. میره از بان میگه ماشین میخوام. بان میگه لیس عندی، ماشینم کجا بود؟ حاضهی دراهم. یه چک مینویسه 7 میلیون تومان به فرمای متقاضی. البته حالا رسوم اداری چه میدونم چیه. خب فخور ها فشتر ما، برو ماشین بخر، اما برای من بان نقد میخری. خب بعد میای از من بانک اقساطی میخری. خب تو صاحب ماشین شدی، بعدم قسطش رو به وقتش میای میدی. خب حضرت فرمود الیس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدراهم. اگر این حالا ماشین، مثال ما به ماشین زدیم، این ماشین بعد از خرید این ماشین از شرکت ایران خودرو و قبل از اینکه شما از بان بخرید، اگر این ماشین تلف میشد، از جیب کی میرفت؟ فمن مال الذي اعطاه الدراهم، از جیب بان میرفت. قلت بلا، بله. قال ان شاء اشترى و ان شاء لم يشترى. مطلب دوم، شما متقاضی اگر بخواهی این ماشین رو از بان میخری، اگر نخواهی نمیخری. قلت نه، تو روز روشن خلاف واقع. چون هیچ گونه این مثال ماشین. قلت نه. قال لا برسده، از من فرمودش کار نده. دو تا سؤال. سؤال اول، این ماشین بعد از خرید شما، این ماشین را برای بانک اگر تلف می شد، قبل از این که ماشین را از بانک بخرید،
از جیب بان میرفت. خب بس سال دوم، اگر شما بخواهی میخری، نخواهی نمیخری. قلتونم آلالا بستم. خب این نشون میده دو تا مطلب مهمه: یک، بی امامیس اندک و بی امامیس اندل بان نباشد. دو، آزادی شما هم سلب نشود. خب این ظاهرش اینه که هر دو دخالت داره در موضوع. و از این دو تا صحیحه میشه اخذ مطلق، میشه مثل صحیحه ماهیت نعمان، اما با این فرق که صحیحه ماهیت نعمان به ظهور اطلاقی دلالت میکن، این به این اصلا از جهت موردی نسته. مثل که میگه اون خطاب سوم میگفت لا تکرم الفاسق عالمن خانه او جاهلا. درسته لا تکرم الفاسق حالا احتمال کراهت داره، اما موردی نسته دیگه. تو هم گفت عالما، هم گفت جاهلا. در اون نسبت و مورد اجتماع صریحا دست گذاشت و تمرکز کرد اون مورد اجتماع، گفت عالمن خانه او جاهلا. اینجا همینجوره دیگه. خب این وجهیست که در جواب از این اشکال امروز ما، نه جواب از اشکالای دیروز، این وجه ممکنه مطرح بشه.
به این نمارد که فرد اونجا مبتنی به این
وقت بس در اشکالای دیروزی که ما رد نمی کنیم، بس در این اشکال امروزه که صحیحه معاویت نعمان با صحیحه از خدمتون که منصور ابن حازم اول نسبتش اون نمت بود، بخواهید بگیم دو تا صحیحه داریم که مورد اجتماع رو نستن. ولی انصاف اینه که فی کون هاتین صحیحتین نستن فی مورد اجتماع تأملن و نظر. این که میگن تأکید خلاف اصله، حالا ممکنه حرفای ما این گفتن برای شما قابل تأمل نباشه، ما این حرفا رو خیلی قبول نداریم. حالا فوقش میشه خلاف ظاهر، نت که نمیشه، این نت که نمیشه در مورد اجتماع. فهم میکنه با اون مثالی که زدیم لا تکرم الفاسق عالما خانه و جاهلا، این نت در مورد فاسق عالم. همین شاید تأکید باشه. حضرت باره محکم کاری میگن، اول میگن ارأیت لو حلک المتاع یکون من مال من مال این کسی که خرید این متاع را، نه از شما این متقاضی. یه بحث باز حضرت تأکید میکنه، آیا اینطور هم که شما آزادی بخری و آزادی نخری؟ گفت بله. شاید این تأکید بر همون مطلب باشه. اگر ظاهر باشه، خب صحیح معاویت زمان هم که ظاهر بود. خب میدونم، خب چه فرق میکنه اگر ظهور شد؟ همه ظهوره دیگه. میدونم نص که نمیشه که در مورد اجتماع، در مورد تعارض. نص اینه که بگه اصلا در خصوص جایی بگه که بگه بی امالیس اندن نبود، فقط آزادی دست شده بود. در این مورد یاد بگه که فیه وقتو، در این مورد که نگو. دو تا مطلب ما حالا میخواییم بگیم، مطلب اول، مطلب دوم، همچی که اللهو امام علیه السلام دست هر سمسی درد میگفتن تقسیم بندی کردن. دو تا مطلب شاید در توضیح یک واقعیت باشه، اینا نفت که نمیشه که. بله، شاید همش روی این تکیه میکنه که میخواد بی امام علیه انده انجام نشده باشه. خب ما در حدی که عرف از تحیر خارج بشه، نه، عرف متحیر میشه. حالا اولویت ها که به درد نمیخوره، باید به حدی میرسه که عرف جمع عرفی بکنه. ما این جمع عرفی برای اون ثابت نیست. التزام هم نه،
در سال قدوم دومشون شاهده این شاهدش درامه کرد، اگر بخواد از تو
کنسول میتونه بخره یعنی که هنوز نخریده و این هنوز نفروخته.
خب بله دیگه، یعنی نمیفهم بالاخره میتونه تأکید باشه برای مطلب که هنوز قبل از این که شما این ماشین رو بخرید به این آقا نفروختی. پس چرا حضرت فرمود ارائیت لوحلک المتاع یکون من ماله؟ اون علامت بر این بود که مخواد حضرت فرمود بیع قبلا انجام نشده. همین مطلبی که امام مخواد علامت بگیره که بیع قبلا انجام نشده، ممکنه تأکید اون علامت هم اینه که و هازا بالخیار انشاءش ترا و انشاءالم یشتره. این که بگیم یک مطلب دیگری را تأسیس می کند غیر از اون مطلب قبلی، این فوق از ظهور است و ظهور که خب در حدی که بخواهد جمع عرفی بشود و این مقدم بشود بر اون خطاب دیگر. اگر قبلن این متقاضی ماشین رو از بار خریده، و اتفاقا یه چیزی بگم، اتفاقا باز باید همون کارو بکنه، باید به نحو بیع حال کلی بگه من یه ماشین کلیه نمیدونم پژو نمیدونم کذا بهت میفروشم به 10 میلیون اقساطی. بعد میگیم خب ماشین رو تحویل بده. میگه ببین من که انبار ندارم ماشین نگه دارم، فرض کن این شرکت ایران خودرو جاده نمیدونم کذا این از شرکت بانده، بیا این پول رو بگیر برو ماشین برای ما بخر و بردار. اگه این جمعه که اشکال ندار بیع کلی از انجام میشون، بیع شخصی تون انجام میدادن، یعنی ماشین معینی رو مثلا یک فرض کن کالای معینی رو میگفت اینو میخوام این هر چی که تو بازار فرش پوش هست نقشش کذا و کذا اینو من میخوام. فقط همش که کلی نیست که، گاهی چه شخصیه، جنس های عتیقه هست، جنس های کمیاب، میگه من اینو میخوام، این فرشی میخوام که نشونش هم میده، میگه این فرشی که اونجا هست میگه اینو من میخوام، میگه کارت نباشه بهت فروختم اگر دوی مالای که اینجا باشه میگه بهت فروختم. بعد میره اون فرشه رو میخره خود این
دلال،
بعد میاد تورا که میخواد بیاره برای این متقاضی، دوست میرد از بغلش این فرش رو میدرده. اگر دیعه قبلی انجام شده از نظر عرفی، این فرش از جیب کی میره؟ نه برای که من مال تو تداخل نکنید، این اشکال قبلی حل بشه. بله بابا بحث، یعنی میخواید اثبات بالاخره امام مربه عرضی میخواست کنه که اگر این طلب شد قبل از که را اصلا آوردی فرش و آوردی گذشتی رومی فرش شد. خب بعد هنوز به انجام ندادی، یک دو قیامت این فرش رو بود یا آتیش سوزی شد، فرض کن طولا هم نبود، رسولی تو مغازه مشتری هم نشسته منتظر تو، اگر بنا بود قبلا انجام شده خب میگفتی آقا این فرض من قبلا به فروختم دیگه مال من نیست که. بابا آورده تو مغازه دیگه، دارم مثال میزنم که این شبهتون هم حل بشه، آورده تو مغازه ولی هنوز جدید انجام نشده گذشته رو اینجا سوخ. خب میگه مال تو میخواستی برداری بری، اگر قبلا بیع کرده بود او میخواستی برداری بری. امام میفرماد علامت این که قبلا بیع نکرده اینه که اگر بسیزه این فرش، حالا تورا شما شبه میکنید، اونم کار به اون بحث تمی احکام فقهیه که امام نمیخواد بیان کنه، میخواد منبع عرفی ذکر کنه برای اینکه قبلا بیع انجام نشده. حالا برای اینکه شبهه تو ذهن شما نیاد، فرض کنه مثلا آورده تو مغازه سوخت این فرض. خب اگر قبلا بیع کردید باید این فرض از جیب این متقاضی بره، در حالی که اگر امام میفرمه اگر در ارتکازتون که از جیب تو میره خوبه، این معناش اینه که هنوز بیع انجام ندادید. بعد هم میفرماد اون متقاضی هم آزاد باشه بخره یا نخره. خب ممکنه این هم علامت بر همون اینه که بیع قبلا انجام نشده. اگر ما این روایت رو نتونیم حمل کنیم بر بیع شخصی، بخواد ظاهر باشه در بیع کلی، باز مخالف اون روایاتی میشه که قبلا خوندیم که بیع کلی ولو هنوز مبینت بایع نیست بناشکار است. اگر میخوایید اینو بگید بیع کلی بوده، میشه مخالف اون روایات که میگه در بیع کلی همونطور که بیع کلی سلف اشکال ندارد ولو مدینت توی بایمی، بیع حالم در بیع کلی فزمه اشکال ندارد، صوب کلی را میفروشی، بیع حال میکنی کلی، بعد میری یک صوبی را که مصداق این صوب کلی از مغازه دیگر میخرید و به این آقا تعمیل میدید، روایت دیگه گفت اشکال ندارن. اگر این روایتی رو که الان خوندیم نتونیم هم کنیم بر بیع شخصی، میشه معارض اون، ولی فقهای ما این روایت رو هم کردن بر جایی که مبیع شخصی است. خب دیگه در اون زمان یک امر متعارفی شده بوده، اسمش میذاشتن بیع الاینه، بیع الاینه یعنی متعارف بوده در اون زمان، یه چیزی رو میدیده. الان متعارف اینه که یه دختر رو تو این میده جوان به این چیز میگه اینو برام بگیر. اون زمان بیع اینجوری متعارف بوده، یک پیراهنی رو میده به این صوبه چشمش، آخه اونم دستباف بود دیگه، دستباف بود، خوشش میومد، میگم از این میخوام، میگه من خودم ندارم مشابهشو ولی برای همینو میرم میخرم. یا این فرش دستباف یا جاریه فارهه، میگه این جاریه رو به من بفروش، میگه این جاریه مال من نیست، درسته که از درست این که آمد نزد ما سلام علیه کرد، اما این جاریه من نیست، این جاریه فرض کنید عقبی ما، میگه خیلی خب مانعی نداره، برو خلاصه جور کن حق و حسابتو بهت میدیم، این میشه به اون اینه. خب حالا دیگه بقیهش برای به نظر ما در بیع اول شرط بکنه مشتری که هرگاه پشیمان شدم این کالا را پس بدهم به توی بایه، ولی به ثمن اقل این شرط بلا اشکال هم، فقط یک شبهی که هست این شبهه را بگم، بله یک شبهی که هست، دارم خلاصه بحث رو میگم، یک شبهه‌ای که هست اینه که در صحیحه علی بن جعفر یک مطلبی هست یه مقدار گیر داره. چی دارم میگم؟ دارم میگم در ضمن خرید ماشین از این آقای از طرف که بنگاهی شک میکنی آقا تا یک با اگر پشیمان شدم این ماشین رو از من بخر با 10% کم کردن از ثمن، بنگاهی میگه اشکال ندارد، ما گفتیم این بیع صحیح هست خلافاً به صاحب فقه العقود، یک صحیحه علی بن جعفری هست ممکنه به نفع صاحب فقه العقود باشه. او چیه؟ علی یبن جعفر فی کتابه عن اخی و فی قرب الاسنا سألته عن رجل باع ثوما به 10 دراهم ثم اشتراه به 5 دراهم. شخصی پیراهنی را فروخت 10 درهم بعد خرید از همین مشتری به 5 درهم. قال اذا لم یشترد و رضینا فلا بحثا. این مانعی ندارد ولی در صورتی که شرط نشود این شراء ثانی در بیع اول. حدیث 6 باب 5 از ابواب احکام العقود. گفته میشه که خب اینجا هم همین شد که در ضمن بیع اول شرط شد این شراء ثانی. حالا جواب از این صحیحه اینه که اولا در کتاب علی بن جعفر این صحیحه این طور نقل شده، میگه اشترا بله رجل باع ثوبا به 10 دراهم الى اجل ثم اشتراه به 5 دراهم به نقد. میگه یک بازاری پیراهن را به شما میفروشد 10 درهم نسیه، بعد از شما میخرد 5 درهم نه. امام میفرماید اگر این شراء در ضمن بیع اول شرط بشود جایز نیست، چون بیع اینه اید که 100% ربا پیراهنی را کنی هیده ربای کشیده دیگه، پیراهنی که 10 درهم میارزه به شما میفروشه بعد شرط میشه که نسیه میفروشه، بعد شرط میشه این پیراهن رو نقد بخریم بازاری به 5 درهم، نتیجه چی میشه؟ بازاری 5 درهم به شما میره بعد نسیه، یعنی 6 ماه دیگه 10 درهم میگیره، یعنی قلبه روانی. امام میفرماید اگر در ضمن بیع اول شرط بشه این کار صحیح نیست. اون چه ربطی به اینجا داره؟ اینجا که اولی بیع نسیه رو بود و دومی بیع نقد. نه، این روایت در موردی است که بیع به زیادتن به عجله است و بیع دوم که به نقیصتن نقدن هست، یعنی دقیقا همون کاری که نزولخوارهای ناوارد که تازه توبه کردن راوچاه تیره ربا رو بلد نیستن این کار رو میکنن، شرط میکنه که من این کالا رو بهت میفروشم نقدن 1,000,000 نیم، بعد ازت میخرم 1,000,000 نقدن. خب این اگه شرط بشه در ضمن اون بیع اول این بیع ثانی که اصلا محض ربا. خب روایت در کتاب علی بن جعفر اینجوری نقل شده، بیع اول مؤجل بوده نسیه بوده، بیع ثانی ها نقد بوده. این دقیقا حیله ربای بسیار زشت. چه ربطی داره به بحث ما که این ماشین رو این آقای بنگاهی چه بسا نقد فروخته؟ بس این مشتری میگه آقا هر وقت من پشیمان شدم بیارم پس بدم به تو اونم نقده به ثمن عقد. این مشمول روایت نیست. هازا اولا و ثانیا ممکنه شما این روایت رو اینجور بخونید رجل با ثوبا به 10 دراهم ثم اشتراه به 5 دراهم قال اذا لم یشتره، یعنی اذا لم یشتره که بایه نه اذا لم یشتره، یا وقت میکنید اذا لم یشتره زمین برمیگرده به بایه، یا وقت میکنید اذا لم یشتره اصلاح داره، اذا لم یشتره یعنی چه بایه شرط کند چه مشتری. خب شاید این صیغه مبنی بر معلومه ازا نمیشتره، یعنی اگر بایه شرط نکند، در اینجا که در مثال ما که بایه شرط نکرده، در مثال ما مشتری شرط میکنه، میگه آیا بایه اگر فکر مرشنم قول بده از من پس بگیری، بایه که شرط نمیکنه. و شرط روایت ازا نمیشتره زمین به بایه برگرد و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. این عمده اشکال این سید، این دو اشکاله. اشکال سوم مبتنی بر نظر ما که اصلا جمله شرطیه مفهوم مطلق نداره. اذا لم یشتر و رضیا فلا بحث، اما اگر این شرط نبود فقیه بحث مطلقا افیه تفصیل و لعکتیه تفصیل. مفهوم جمله شرطیه مفهوم مطلق نیست، خیلی جمله لعلقیه تفصیلی. این راجع به این و به نظر ما تفصیل شاید همینی باشی که ما داریم میگیم که در این مثالی که شرط میکنه مشتری بر بایه هر وقت پشیمون شدم به ثمن عقل از من قبول کن اشکال نداشته باشه، پس این شرط به نظر ما بی اشکال است. قبل از بیع و شراء هم به نظر ما خلاصه دارم میکنم بعد تموم میشه، در بیعانه به این صاحب مغازه بگی آقا من الان نمیخرم، من قول بده تا فردا به هیچی نفروشم، به خاطر این که تا فردا به کسی نمیفروشی من 10,000 تومان بهت میدم. این 10,000 تومان اگه فردا ازت اومدم خریدم جز تمام حساب کن به نکن، حالا اون مهم، ولی اگه نخریدم بابت مزد این انتظار است، این که حق داشتی کالایت را تا فردا بفروشی و به خاطر من نفروختی، این عمل محترمه، انتظار. نه با. من به اون گفتم تا فردا کالایت را، این کالایت را به من نفروش، من میخرم، اگر نخریدم قول میدم بابت اجرت این نگهداری این کالا به این مقدار بدم. چه اشکالی دارم؟ هیچ مشکولی ندارد، هیچ مشکلی، هیچ مشکلی ندارد. بقیت الکلام انشاءالله روز دوشنبه بحث جدید با یک تتمه از بحث بیع العرب.
باید که از آن اقتدائی عبر مستقل دیگه